رادیو مالی سپیدار سیستم.
سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو مالی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب رسیدیم به قسمت 79 از سری پادکست های رادیو مالی سپیدار سیستم و میخوام توی این قسمت در مورد مفاهیم کاربردی ماده 38 قانون تأمین اجتماعی صحبت بکنیم. طبق روال گذشته در خدمت جناب آقای انصافی از کارشناسان خبره خودمون هستیم و من سلام میکنم خدمت ایشون.
سلام، مخلصم جناب آقای مزیدآبادی عزیز. خب بالاخره رسیدیم به ماده خوب 38، ماده گسترده 38، ماده عظیم 38. من هر چقدر از این ماده 38 بگم بازم کمه. خب اجازه بدین از متن قانون بگذریم. فقط من از متن قانون یه تبصره کوچولوشو میخونم با خود قانون. اونم اینه که آقا تمام شهرداری میخواییم باشیم، اصناف میخواییم باشیم، مؤسسات غیر دولتی، مؤسسات دولتی، همه، هر کی که میاد قرارداد پیمانکاری میگیره ذیل ماده 38. یعنی من چه بخوام با دولت کار کنم، چه دولت بخواد با من کار کنه. حالا ما جلوتر بحث بخشنامه 14 رو حتما میگیم خدمتون، همونطور که قول دادیم. اونجا اون وقتی اثر این ماده 38 رو میبینیم. ماده 2-3 خطی، 3-4 خطی، اما نزدیک شاید 150-60 صفحه ما در موردش بخشنامه داریم. و همونطور که عرض کردم خود این آقای بخشنامه 11 که خودش الان یه بخشنامه قلدریه، از دل همین بخشنامه 14 که مأخذش ماده 38 باشه خارج شده. همه دوستان مالی میدونن که ماده 38 ما باید داخلش از هر پرداخت 5% کسر کنیم، آخرین صورت وضعیت رو به پیمانکار مربوطه پرداخت نکنیم تا بره برای ما مفاصل حساب بیاره. یه چیزی بگم در مورد ماده 38، ما این استنباط غلط رو نکنیم که سازمان تأمین اجتماعی داره از ما حق بیمه میگیره، یعنی من هر قراردادی بستم حق بیمه سازمانم باید بدم. نه، اینطور نیست. ببین وقتی که ماده 38 به قولی تصویب شد، هدف این بود که افراد زیادی تحت پوشش حق بیمه قرار بگیرن و اونم به این صورته که مثلا یه قراردادی رو فرض کنیم که 16-67 حق بیمه شه و شعبه این ضریب رو براش بسته. این 16-67 به معنای این نیستش که من باید 16-67% از این قرارداد رو کسر کنم عیناً به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنم. نه، میگه آقای پیمانکار شما این مبلغ رو بستی، معادل 16-67% حق بیمه برو نیرو جذب کن، ردیف پیمان باز کن، حق بیمه‌ش رو پرداخت کن، حق و زحمه‌ش رو پرداخت کن، من دیگه اصلا باهات کاری ندارم. در حقیقت ما اینو اینجوری استنباط کنیم. پس ماده 38 به معنای اخذ حق بیمه نیست، یعنی مثل مالیات خواهشن نگاش نکنیم. خب من سریع میام بحث تعاریف مهم و کاربردی ماده 38 رو میگم. از بیس هم میگم دوستانی که شنیدن زیاد ناراحت نشن دیگه از ما. توی بخش اول ماده 38 کلمه به اسم مقاطعه کار داریم. ببینید مقاطعه کار یعنی آقا شخصی که انجام دادن کاری یا خدماتی در مقابل مبلغ معین شده را بر عهده میگیرد. به این مقاطعه کار بعضی وقتا میگن آقا کار مقاطعه گرفتی. این کار مقاطعه یا اصلا خود کلمه مقاطعه هم یعنی آقا واگذاری انجام دادن کاری به شخص معین پس از تعیین مزد و اجرت. پس تعیین مزد و اجرت برای مقاطعه مهمه. کلمه مهم بعدی که ما توی هیئت‌ها خیلی ازش استفاده می‌کنیم و اون گواهی واگذارنده کار که قرارداد من رو تایید می‌کنه و بدون این مفاسد خیلی سخت میشه و ممکنه من پیمانکار ضرر کنم، کلمه واگذارنده کار. عین همین هم شما تو لوایحتون استفاده کنید. واگذارنده کار شخصی حقیقی یا حقوقی است که اجرای موضوع مقاطعه کاری یا پیمان را به مقاطعه کار یا پیمانکار واگذار می کند، که همون کارفرما باشه در حقیقت. تعریف بعدی تو این ماده چیه؟ بحث کلمه پیمانکاره. حالا این پیمانکار و مقاطعه‌کار یکیه، ولی من با عزتون میگم اونم شخص حقیقی یا حقوقی که اجرای عملیات موضوع پیمان یا مقاطعه را بر عهده میگیرد. یه نکته فرعی اینجا وجود داره، مقاطعه‌کار یا پیمانکار فرعی، پیمانکار دست دوم، اونم شخصی است که دارای تخصص در انجام کار بوده و مهمه و با اطلاع واگذارنده اولیه بخش قسمت یا تمام عملیات موضوع پیمان را با انعقاد قرارداد بر عهده میگیرد. دوستان، شاید مهمترین چیزی که ما در مورد پیمانکار فرعی باید بدونیم اونم این نکته بود که آقا من بدون اجازه کارفرما یا اون نفر اصلی که من دارم باش کار میکنم نمیتونم پیمانکار فرعی بگیرم. شما خیلی وقتا تو قراردادها دیدین میگه که مثلا فرد حق واگذاری کار به غیر را ندارد بنا به هر دلیلی. شاید قانونگذار برای اینکه جلوی اینو بگیره، حالا اسناد محرمانه وجود داره یا هر چیزی اعتماد نداره، گفته که باید آقا اجازهشو بگیری و هر مبلغی، مثلا شما 10 میلیون کار کرده باشی 9 میلیونشو داده باشی پیمانکار فرعی، اون بنده خدا هم رفته باشه برای شما ردیف پیمان باز کرده باشه، حق و زحمه رو تحت ردیف پیمان هم پرداخت کرده باشه، اما مادامی که گواهی واگذارنده کار مبنی بر تایید پیمانکار فرعی وجود نداشته باشه، اون حق بیمه‌ای که تحت ردیف پیمان پیمانکار فرعی پرداخت شده مورد قبول شعبه نیست. یه نکته دیگه بگم در مورد کارهایی که پیمانکار اصلی بخشی یا قسمت مهمی از عملیات پروژه غیر عمرانی رو، کلمه غیر عمرانی مهمه، هر چیزی که دولتی نباشه، یعنی یه جوری بگم بودجه بگیر نباشه، غیر عمرانیه. چرا؟ چون تو بخشنامه 14 این قشنگ تفکیک کرده، گفته آقا حق بیمه طرح‌های عمرانی یک چیزه، طرح‌های غیر عمرانی یک چیز دیگه است. هر چیزی که توی قانون یه جوری بگم بودجه بگیر نیست، از دولت بودجه نمیگیره، جزو طرح‌های غیر عمرانی محسوب میشه و داخل بخشنامه‌های 14 هم حق بیمه خاص خودش رو داره. یک گواهی مهم وجود داشت، من خدمتتون عرض کردم، و اونم اینه که آقا این واگذارنده کار حتما بعد از اتمام کار باید قرارداد رو تایید کنه. چطوری؟ اونم اینه که اول موضوع کارکرد رو بگه. اگر بحث تفکیک قرارداد هم هست وجود داره بگه، یعنی موضوع کار ممکنه حمل و نقل و انبارداری باشه، باید جدا جدا بگه، چون حمل و نقل ظریفش یه چیزه، انبارداری هم یه چیز دیگه است. بحث درصد مکانیزه و غیر مکانیکی رو بگه، دوره کارکرد رو هم بگه و با خود کارگاهی خطاب به شعبه تامین اجتماعی این قرارداد رو تایید کنه.
آقای انصافی ببخشید که حرفتون رو قطع میکنم، یه مقداری تعریف پیمانکار فرعی شاید ناملموس باشه و تفاوت‌هایی که با اون پیمانکار اصلی داره. مثالی میتونید برامون بزنید، تعریف بیشتری در موردش داشته باشیم؟
بله، خیلی ممنون. ببینید، پیمانکار فرعی اصلا با اون پیمانکار اصلی فرقی نداره ماهیتاً، فقط اینه که بنا به هر دلیلی این پیمانکار دست اول قسمتی از کارشو میسپاره به یک نفر دیگه‌ای. ممکنه یک من قرارداد عمرانی وسیع گرفته باشم، هر قسمتی از این رو به یک پیمانکار بسپارم. در حقیقت یا اون پیمانکار مثلا دست دوم ممکنه از پیمانکار دست سوم هم استفاده کنه. اینجا نکته مهمش این بود که آقا این پیمانکار فرعی فقط و فقط باید با اجازه کارفرما یا اون نفر اصلی کار کنه. نکتهش اینجا بود. حالا من عذرخواهی میکنم، باید این نکته رو صراحتا عرض میکردم و توضیح بیشتر شاید لازم نبود. خب، حرف اول توی ماده 38 اینجا، یه سری وظایفی کارفرماها دارن، یه سری وظایف هم پیمانکارا دارن. ما سوای این که پیمانکار برای ما میخواد بره ردیف پیمان باز کنه یا نه، من به عنوان کارفرما یا واگذارنده کار حتما باید نسخه ای از این قرارداد رو به شعبه محل اجرای قرارداد ارسال کنم. یعنی اینکه آقا مفاسا حساب رو فقط و فقط شعبه محل اجرای قرارداد صادر میکنه و من نمیتونم به مثلا شعبه دفتر مرکزی ارسال کنم. این نکته اول در مورد وظایف کارفرماها بود. ببین واگذارندگان کار هم باید این آقایون پیمانکار یا همون مقاطع کار رو موظف کنن که مثل پرسنل عادی و مطابق ماده 28 برای این عزیزان لیست ارسال کنن. فقط تفاوتش اینه که تحت یک ردیف پیمان بابت یک قرارداد خاص. و از طرفی همونطور که عرض کردم این واگذارنده کار مکلفه که 5% از هر پرداخت یا هر صورت وضعیت رو کسر کنه و وقتی هم که قرارداد تموم شد کل صورت وضعیت رو نگه داره، به قول خودمون آخرین قسط مقاطع کار رو نگه داره و ازش مطالبه مفاسا حساب کنه. خب اما یک اصل مهم و حیاتی توی ماده 38 هست و اونم اینه که توی خاتمه عملیات قرارداد شعبه برای این که بیاد حق بیمه این رو محاسبه کنه بابت این مبانی محاسباتی یه سری اطلاعات از شما بخواد. این اطلاعات رو قبلا گفتم بازم میگم چون خیلی مهمه. قرارداد هر چقدر هم شفاف باشه اما بابت این مبانی محاسباتی حتما و حتما شما باید این قرارداد رو به قولی تایید کنین و موارد رو که عرض کردم به ریز به شعبه اعلام کنین. یعنی شما در سربرگ خودتون شما کارفرما خطاب به شعبه‌ای که محل اجرای قرارداد وجود داره این موارد رو بیارین. میزان کل ناخالص کارکرد، نکتهش اینه که باید قبل از ارزش افزوده باشه. تاریخ شروع و خاتمه کار حتما باید بزنین چون دوره کارکرد و دوره پیمان این تو مستطره. یه نکته کوچولو بگم و اونم اینه که اگر اومدیم و این وسطا قرارداد نصفه موند، یعنی قبل از اینکه تموم بشه به هر حال قرارداد فسخ شد، اینجا یک آیین‌نامه‌ای وجود داره تو ماده 45، اونم آیین‌نامه ماده 16. اگر شعبه به هر دلیلی بیاد از کل دوره به قولی مفاسا حساب مطالبه کنه، من اونجا اعتراضم رو اگر تو هیئت ها نتونستم به اثبات برسونم توی ماده 16 حتما میتونم اثبات کنم این کار رو. و یکی هم چگونگی تأمین مصالح، اینم دوستان خیلی مهمه. چگونگی تأمین مصالح یعنی این که آقا این مصالح بر عهده منه، یعنی من کارفرماست، یا بر عهده پیمانکاره. اینجا بابت اون مبانی محاسباتی که عرض کردم خودشو قشنگ نشون میده. اگر مصالح با من باشه حق بیمه بیشتری اون پیمانکار باید پرداخت کنه، اگر با خودش باشه حق بیمه کمتری. یعنی ضرایبی که در بخشنامه 14 وجود داره قشنگ اینها به تفکیک آمده است. و یک نکته اساسی هم وجود داره و اونم اینه که درصد کار مکانیکی و به قولی دستی رو هم باید اعلام کنه. و سازمان بعد از این که این اطلاعات اولیه رو کسب کرد نسبت به صدور مفاسا حساب اقدام میکنه. خب اما این وسط یک نکته هم هست و اونم اینه که یک دوره‌ای، حالا سالشو من راستش یادم نمیاد، یک تبصره خیلی مهم به این ماده 38 اضافه شد که معروف تمام دوستانم به عنوان تبصره ماده 38 میشناسن، اونایی که کار مالی رو حرفه‌ای دنبال میکنن. و اونم اینه که قانونگذار گفت آقا اگر قراردادی بیش از یک سال از خاتمش گذشت، یعنی اینجوری بگیم حداقل یک سال باشه دیگه، درسته، به هر حال یا تعلیق شد یا فسخ شد یا محل اجرای اون فرق کرد، به هر حال یعنی توی اون محل اجرا ما کارمون تمومه، ما موظفیم اگر پیمانکار مربوطه نرفت مفاسا بر من بیاره این 5% هایی که نگه داشتم و اون آخر قسط رو بلوکه کنم و عیناً پرداخت کنم به سازمان تأمین اجتماعی. و نکته بعدی که اینجا هم اضافه میکنم، بعضی از نهادها مثلا عموما نهادهای دولتی یا مثلا جاهای مثل شهرداری، من دیدم که همون 5% رو که کم میکنن آنن به سازمان تقدیم میکنن که اینم کار غیر قانونی نیست، انجام میدن، آخر سر از کل مبلغ قرارداد کس میشه. یه کوچولو اینم یه تذکر مهمیه و اونم اینه که آقا در صورتی که من کارفرما نکاتی که من بالاتر عرض کردم رو رعایت نکنم، بنده با اجازتون مسئول پرداخت اینم. یعنی همیشه توی قانون یک بالاخره راهکارهایی وجود داره که این قانون ضمانت اجرایی داشته باشه. بعدن من بحث ماده 50 و اجراییات رو عرض میکنم، اونجا اثرش رو قشنگ میبینم. یه بازداشتنامه شخص ثالث داریم، اگر خودم رأساً پرداخت نکنم اونجا از من درخواست میکنن. یه بازداشتنامه تبصره ماده 38 داریم، اگر بازم من پرداخت نکنم از اونجا از من مطالبه میکنن. و یا اینکه این همه صحبت کردیم در مورد حسابرسی، اگر من پرداخت نکنم در زمان حسابرسی از من میگیرن. خلاصه راه فراری وجود نداره. خب ما تا اینجا بحث عرضم به حضورتون که وظایف واگذارنده ها رو گفتیم، تیتروار وظایف مقاطع کاران رو هم میگیم در قبال قوانین سازمان تامین اجتماعی در خصوص ماده 38. و اونم اینه که این آقای پیمانکار هم دوباره عیناً واگذارنده باید یک قرارداد رو که به تایید کارفرما رسیده به شعبه مربوطه اعلام کنه و سوای این باید یک نامه‌ای هم بابت دریافت کد پیمان یا ردیف پیمان هم همون اول کار از کارفرما بگیره. این دوتا نکته اساسی توی وظایف پیمانکار و بقیهش تقریبا با واگذارنده کار یکیه. دوباره همین آقای پیمانکار هم باید مطابق ماده 28 برای پرسنلش حق بیمه رد کنه و همونطور که میدونید مطابق ماده 39 هم ظرف یک ماه اینو پرداخت کنه. اما دوستان یه سری موردهای خاص هم وجود داره در بحث ماده 38 و اونم اینه که ببینید رعایت ماده 38 اگر من در مقام واگذارنده کار باشم در مورد مقاطع کاران دست دوم یا همون پیمان کاران دست دوم باید حتما یک ارتباطی با قرارداد اصلی داشته باشه. یعنی من نمیتونم همینجوری یک پیمان کار دست دوم رو اعلام کنم، باید موضوعی یا عرضم به حضورتون مخصوصا دوره کار کرد. اگر دوره کار کرده پیمان کار فرعی با کار اصلی نخونه، حتی اگر کارفرما هم اینو تایید کنه شعبه این رو نمیپذیره. و اینکه اخذ مفاسا حساب بابت ماده 38 جهت هر یک از قراردادهایی که مورد اجرا میگیره فقط و فقط با تاییدیه کارفرما مورد پذیرشه، همون گواهی واگذارنده کار که گفتم. آقای مزیدآبادی تایم داریم من یه تیکه در حد دو سه جمله دوباره اضافه کنم؟ میدونم خیلی وقت گذاشتیم.
آره فکر میکنم در حد دو سه تا نکته رو فرصت داشته باشیم.
چشم. عیناً میگم دوستان، شما مقاطع کاران، شما پیمان کاران حق ندارین لیست پرسنل دفتر مرکزیتون رو در کد پیمان رد کنین. اگر رد کنین شعبه نمیپذیره این رو. و نکته آخر که خیلی هم مهمه وجود ماده 41 اینجا. درسته ماده 38 مستقله، اما اگر من ردیف پیمانی که باز کردم و مطابق ماده 28 هم پرسنل و تحت ردیف پیمان ارسال کردم، اگر ضریب محاسباتی من بیشتر از ردیف پیمان باشه، اینجا مطابق ماده 41 از من این مازاد مطالبه میشه. بعضیا بهش انتقاد دارن ولی قانونه. مرسی از شما، مرسی از دوستانی که گوش کردن
و ممنون از شما که وقت گذاشتید جناب آقای انصافی و این پادکست رو با ما همراه بودید.
سلامت باشین، خیلی ممنون. منم خدافظی میکنم از همه عزیزان. با انرژی شما ما هم پر انرژی میشیم. مرسی یا علی مدد، خدافظ.
خب ممنون که رادیو مالی سپیدار سیستم رو دنبال میکنید. ما توی این قسمت در مورد مفاهیم کاربردی ماده 38 صحبت کردیم، اما مبحثمون نیمه کاره موند و قرار هستش که تو پادکست های بعدی و قسمت های آتی در مورد این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. تا قسمت بعد، خداوند یار و نگهدارتون.